افتخار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای با نام تو آغاز میکنم. آقایان خانم ها سلام، شبتون بخیر باشه. این برنامه زنده پرسمان مذاهب از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. من حمید سوری با افتخار این برنامه رو تا ساعت 22:10 شب به وقت رسمی تهران تقدیمتون میکنم. فارس زبانان، ایرانیان، هموطنان عزیزم، کسایی که زبان شیرین فارسی رو متوجه میشن، همراهی بفرمایید ما رو در این برنامه. امیدوارم که ما رو از نظرات خودتون هم بی بهره نکنید. راجع به مذاهب صحبت میکنیم، شبهاتی که وجود داره، سوالهایی که وجود داره، شیعه و سنی و حتی مذاهب دیگه‌ای که وجود داره در دین مبین اسلام و شافعی و حنبلی و غیر دیگر مذاهبی که میشه راجبش صحبت کرد و شبهه‌ای اگر وجود داره. شما دوست عزیزی که داری ما رو نگاه میکنی، با همراهی خودت میتونی هم به من در اجرای برنامه کمک بکنی و هم محتوای برنامه رو غنی‌تر بکنی از طریق این راه‌های ارتباطی که براتون الان زیر نویس شد. برای ما بگید آنچه که در ذهنتون هست یا جای دیدید یا بحثی مطرح بوده. استفاده میکنیم در این برنامه از استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر حجت الاسلام و المسلمین، استاد توحیدی. این هفته هم در خدمتشون هستیم. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، خوش آمدید.
و همچنین متقابلا خدمت شما عرض سلام دارم و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. یکی دو تا نکته عرض کنم. ما جانبدارانه حرف نمیزنیم و سعی میکنیم بر مبنای کتب. استاد هم روششون اینه، یعنی با اون تیم فکری که دارن بر مبنای کتب گروه مقابل یا مذهب مقابل پاسخ میدیم. اگه شما برادر اهل سنت من نظری دادی، بیاید روی خط، این امکان برای شما وجود داره، برامون پیامک ارسال بکنید، بگید نه اینجا دارید اشتباه میکنید، اینجا نظر درست اینه و یا هر نکته دیگر. خب آغاز میکنم گفتگوم رو با سوالی استاد توحیدی که مطرح میکنند برخی ها. به هر حال ما در اعتقادات شیعه معتقدیم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دارای علم غیب هستند و علومی رو در سینه‌شون دارند. از طرفی سوال کننده به آیه قرآن اشاره میکنه، انما الغیب لله، این علم غیب تنها برای خداست. چطور می شود اینها رو با هم جمع کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در این رابطه باید عرض کنیم که انسان اگر بخواد برداشت درستی از آیات قرآن کریم داشته باشه، در هر موضوعی باید تمام آیات قرآن کریم را با هم ببینه، نه اینکه یک یا دو آیه رو ببینه و به بقیه آیاتی که مربوط به همون موضوع کار نداشته باشه. ما به تمام قرآن عقیده داریم، نه اینکه برخی از آیات را قبول داشته باشیم و برخی رو منکر بشیم، آنگونه که قرآن انتقاد میکنه به برخی از بنی اسرائیل و میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آیا به برخی از کتاب آسمانی ایمان میارید و به برخی دیگر کفر میورزید؟ ما تمام قرآن رو قبول داریم و چون تمام قرآن رو قبول داریم، در اینجا تمام آیات رو بررسی میکنیم. یک سری آیات میگه انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب نزد خداست و جز او کسی نمیداند. در ادامه آیات دیگری هم داریم. این آقایون فقط این آیاتو میخونن در حالی که همون قرآنی که میفرماید غیب مخصوص خداست، همون قرآن در آیه آخر سوره مبارکه جن میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا عالم الغیب است، احدی را بر غیبش آگاه نمی کند مگر هر پیامبری را که راضی باشه و صلاح بدونه.
بله آیه هم آوردن دوستانم، دو تا آیه به آخر
بله
سوره
آیه
هست.
27 سوره مبارکه جن. ببینید در این آیه خود خداوند، آیه قبلش هم اینه 26، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، او عالم الغیب است و آگاه نمی کند بر غیبش احدی را، بعد میگه الا. این آقایون این الا رو مطرح نمی کنن. الا من ارتضى من رسول، مگر هر رسولی را که خدا راضی باشه صلاح بدونه او را بر غیب آگاه کند. خب ابتدا خداوند یک سری اخبار غیبی را به پیامبر می فرماید.
بله.
بعد همین آیاتی که آمده اخبار غیبی رو بیان میکنه، موقعی که پیامبر برای عموم مسلمان ها میخونه همه با خبر میشن.
بله.
اخبار غیبی که پیامبر در معراج و غیر معراج به پیامبر گفت، وقتی پیامبر این اخبار رو هرچند تو قرآن نیست در جمع عمومی بیان کنن همه با خبر میشن، اگر به فرد خاصی بگن او با خبر میشه. خداوند در قرآن سوره مبارکه یوسف آیه 102 بعد از این که داستان حضرت یوسف رو مفصل نقل میکنه باز میفرماید اینا اخبار غیبی ما داریم به تو میگیم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها اخبار غیب ما داریم به تو وحی میکنیم. همچنین در سوره مبارکه آل عمران بعد از این که داستان حضرت مریم و داستان حضرت عیسی زکریا رو بیان میکنه باز میفرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا از اخبار غیب است ما داریم به تو وحی میکنیم.
بله.
و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، شما که پیامبر نبودی پیش اونها اون وقتی که داشتن قلمهای قرعه را می انداختن تا قرعه به نام کی بیفتد برای کفالت و سرپرستی حضرت مریم، شما نبودی، حالا داریم میگیم این اخبار غیبیه داریم بهت میگیم. خب پس از اینجا میفهمیم اون آیه ای که میگه غیب مخصوص خداست، مقصودش اینه که اون کسی که از خودش غیب میدونه بدون اینکه کسی به او بگه فقط خداست. اما غیر خدا ممکن است که از طریق وحی و الهام الهی با خبر بشه. این آقایون که این حرفا رو میزنن تعجب، یه حرفایی میزنن که این حرفا بیشتر حرف گروه های وهابی و تکفیریه که نه شیعه قبول داره نه سنی. آقایون اهل سنت اومدن نقل کردن که خلیفه دوم از غیب خبر داد. این محمد ابن عبدالوهاب است که اومده میگه اگر کسی ادعا بکنه از غیب چیزی میداند این یکی از طاغوت هاست. بعد نیست من این عبارت محمد ابن عبدالوهاب رو بخونم؟
بله.
بعد عبارت سایر علمای اهل سنت، حتی تعبیر ابن تیمیه. ببینید این کتاب، کتاب مجموعه مؤلفات از مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب جلد اول جلد یک.
بله. خب
این آقا در اینجا مثلا در با این طبع بیروت، چاپ بیروت،
بله،
در صفحه 69 تعبیری داره، این عبارت رو من میخونم: و تواغید کثیرون، تاغوت ها زیادند، و رؤوسهم خمستون، ابلیس لعنه الله و من عبده و هو راز. تاغوت ها 5 تا هن، یکی شیطان است، یکی هر کسی که دیگران او را عبادت کنند و او خودش راضیه به این کار باشه، سوم و من دع الناس الى عبادت نفسه، هر کس مردم را دعوت کند به این که او را عبادت کنند، و من دعا شیئا من علم الغیب، هر کس ادعا کند یک چیزی از علم غیب و ادعا کنه من چیزی از غیب میدونم، کوچکترین چیزی از علم غیب، این طاغوت است. پنجم هم هر کس به غیر ما انزل الله حکم کند. ببینید آقای محمد ابن عبدالوهاب اینجا بدون هیچ توضیحی هر کس ادعا کند چیزی از غیب خبر دارد، این طاغوت است. در عرض شیطان گفت اول ابلیس. خب حالا بیاد ببینید علمای اهل سنت آمدن بیان کردن. آقایون علمای اهل سنت مثلا نقل کردن که خلیفه دوم در مدینه مشغول سخنرانی بود، خطبه نماز جمعه میخوند، وسط سخنرانی یه مرتبه گفت یا ساریه الجبل الجبل، ساریه هوای کوه داشته باش، برو به طرف کوه. ساریه کی بود؟ نام فرمانده گروه اعزامی خلیفه دوم به ایران به منطقه نهاوند برای فتح نهاوند. وسط خطبه نماز جمعه میگن یه مرتبه گفت الجبل الجبل، یعنی پناهنده به کوه بشید، دشمن میخواد بهتون حمله کنه. اینه گفت و بعد ادامه سخنرانیش. بعدن عده‌ای آمدن از او پرسیدن که این جریان چی بود، با کی حرف زدی؟ بعد میگه که او گفتش که خلیفه دوم جواب داد که من یه مرتبه دیدم دشمن از رو به رو پشت سر میخواد به این گروه اعزامی من در نهاوند حمله کنه، یعنی من از توی مدینه دیدم نهاوند را و من هم به او گفتم، به فرمانده که آقای ساریه بود، به او گفتم ای ساریه برو به طرف کوه، بر تو باد به کوه. خب ببینید اینو آقایون اهل سنت نقل کردن. آقای علامه تفتازانی در کتاب شرح العقائد النسفیه نقل کرده که متن درسی حوزه‌های علمیه برادران اهل سنته. عجیب، حتی ابن تیمیه اینجا یه تعارضی بین حرف محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه میبینیم. این کتاب ابن تیمیه ببینید مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تیمیه، خب این کتاب جلد 11 و 12. من یه مطلبی رو از این کتاب میخونم در بحث علم غیب. ایشون به مناسبت در این بحث، در بحث کتاب و تصوف، به بحث کرامات اولیاء میرسد و در صفحه 133 چنین نوشته و عمر ابن الخطاب لما ارسل جیشا امر علیهم رجلا یسمى ساریه. عمر ابن الخطاب، این عبارت ایشونه، وقتی که فرستاد لشگری را، امیر قرار داد بر اونها مردی را که نامش ساریه بود. فبینا عمر یختب، در همین بین که عمر سخنرانی میکرد، خطبه نماز جمعه، فجعل یسیح علی المنبر، شروع کرد بالای منبر فریاد زد یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل، آقای ساریه بر تو باد به کوه. خب فقدم رسول جیش، وارد شد بعد از مدتی نماینده اون لشگر اعزامی. فسأله، سوال کرد، فقال یا امیر المؤمنین لقینا عدوان، عمر از او سوال کرد وضعیت را و او چنین گفت، گفت یا امیر المؤمنین، به عمر گفت لقینا عدوان فهزمونا، برخورد کردیم با دشمنی، اونها ابتدا ما را شکست دادن. فعزن به سائهن، یک مرتبه صدای صیح کننده ای، فریادگری را شنیدیم که می گفت یا ساریه یا الجبل یا ساریه الجبل. فاسندنا ظهورنا بالجبل، موقعی که این صدا را شنیدیم پشتمون را به کوه دادیم و رفتیم نزدیک کوه، پشت به کوه ایستادیم که دشمن از پشت به ما حمله نکند. فهزمهم الله، اینجا دیگه خدا اینا را شکست داد، یعنی به برکت این حرف. خب این حرف یا ساریه رو میگه کی گفت؟ یه خلیفه دوم از توی مدینه اینه گفت، یعنی از تو مدینه دید این مطلب را. خب آیا این ادعا، این که خلیفه دوم میگوید من از اینجا دیدم دشمن میخواد حمله کند به اینها و سفارش کردم، این ادعای علم غیب نیست؟ از توی مدینه نهاوند را دیدن؟
بله.
چطور میشود که این آقایون اینجور حرفها را که علمای اهل سنت هم نقل کرده بعد میگن اگر کسی بیاد ادعای علم غیب برای پیامبر بکند، مثلا این یا برای یکی از ائمه اهل بیت، این چیه؟ این طاغوت است، خود اون فرد طاغوته. کسی چنین ادعایی بکند این کفر است، شرک است. اینها یه حرفهایی میزنن این گروه های وهابی و تکفیری که نه با عقاید شیعه جور در میاد نه با عقاید اهل سنت. بلی اونی که هست، دوباره تکرار میکنیم، هیچ کس جز خداوند از خودش غیب نمیداند، ولی با الهام الهی وحی به پیامبران وحی است، اما غیر پیامبران که وحی نیست، الهام نامیده میشه، فرشتگان به اونها میگوین. حالا این گونه الهامات را شیعیان برای ائمه اهل بیت و در رأس اونها حضرت علی علیه السلام قائل هستند و آقایان برادران اهل سنت برای مثل خلیفه دوم نقل کردند که بله از غیب گفته.
بله استاد، یه نکته وجود داره، داستانی که حالا توی کتب اهل سنت هم نقل شده، مثلا این شتر پیامبر که گم شد و نمیدونست ایشون کجاست، بعد رفتن تو پیدا کردن. یعنی نکته اینجاست که این دانستن بعضی از موارد معیارش چیه و ملاکش چیه؟ آیا هر وقت
بله
خدا بخواد میگه؟
تو سوال خوبی فرمودید که گاهی میگن چطور میشه اگر پیامبر غیب میدونه، چرا یه موقع مثلا گردنبند همسرش گم میشه میگه بگردید پیدا کنید، اگر پیامبر غیب میدونه چرا؟ یا حضرت علی ائمه یا پیامبران گذشته اگر غیب میدونستن چرا مشخص بعضی حرفا رو نمیدونستن؟ پاسخ مطلب اینه که هیچگاه ما نمیگیم که پیامبران، امامان، همانند خداوند متعال همیشه همه چیز از غیب را میدانند. خداوند همیشه تمام اخبار غیبی را میداند، برای او لا یعزب عن علمه شیئون، از علم خدا هیچ چیزی مخفی نمیماند. اما غیر خداوند، انبیا، جانشینان اونها، هر مقدار خداوند اخبار غیبی به اونها بدهد میدانند، ندهد نمیدانند. یه موقع خداوند تو برخی از روایات داریم، در اصول کافی هم داریم که یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عنا فلا نعلم، یه موقع برای ما باز میشه علم، غیر از علوم شریعت و احکام و اونا که همه رو میدونن، ولی غیر از اونا اخبار دیگر رو، یه موقع مثل این که در مقابلشون پرده روشن میشه، تلویزیون در مقابل شما روشن میکنن میبینید، خاموش کنن نمیبینید. یبسط لنا العلم، باز میشه برای ما، علم پیدا میکنیم. یقبض عنا، اگر ببندن نمیدان. خب حالا در همین جا روایت دیگری هم هست که بعد عرض میکنم. یه مرحوم سعدی، شاعر معروف، یه جریانی به شعر در آورده، میگه یکی از حضرت یعقوب پرسید، از حضرت یعقوب پرسید که شما چطور موقعی که یه موقع گفتی که الان بوی پیراهن یوسف را میشنود؟ از یک طرف خب کی؟ موقعی که کاروان از مصر همین که بیرون آمدند، یک مرتبه حضرت یعقوب گفت که چی؟ انی لعجد و ریح یوسف، بوی یوسف استشمام میکنم. بعد گفت خب حالا چطور قبلا اون ابتدایی که یوسف را برادرانش برده بودن با خودشون انداخته بودن تو چاه، تو چاه همون کنعانی که حضرت یعقوب اونجا زندگی میکرد، بیرون شهر انداخته بودن تو چاه، گفت چطور شما بوی پیراهن یوسف را از مصر شنیدی اما تو چاه کنعان ندیدیش؟ شما اگر از اون خبر داری اینجا چطور این که نزدیکتره؟
بله.
یکی پرسید از آن گمگشته فرزند که ای پیر، که ای مضمون شعرش اینه که ای فرد، ای روشن گوهر، پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ سوال کرد. بعد میگه که ایشون جواب داد، بگفتا حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی هم پشت پای خود نبینیم. یعنی چه؟ یعنی حالات ما مختلفه. یه موقع خدا بخواد، حدیثی داریم که پیامبر در جنگ خندق بود، یک از کنم کلنگی زدن، برقی جهید، فرمودن تا شام را دیدم، مثلا تا کجا را دیدم. یه موقع اینه، یه موقع خدا برق روشن می کند، اطلاع می دهد. پیامبر خدا نقل شده در روایات شیعه و سنی، پیامبر فرمودند در آینده دجال می آید، سفیانی می آید، حضرت مهدی می آید، اینها که الان هزار خورده سال گذشته هنوز انجام نشده، پیامبر هزار خورده سال قبل پیشگویی کردن این کار را انجام می شه. یه موقع از آینده هزار خورده سال بعد خبر می دن، آیندهی که هنوز هزار خورده سال گذشته و هنوز انجام نشده. یه موقع هم پیامبر گفتیم گردن بند همسرشون گم میشه، میگن بگردید پیدا کنید. خب این مربوط به اینه که گاهی خداوند یه اطلاعی رو میده، یه موقع نه. یه موقع کاری میکنه، حضرت یعقوب از توی کنعان بوی پیراهن یوسف را استشمام میکنه، یه موقع هم خدا نمیخواد یعقوب تو همون نزدیک کنعان توی چاه افتاده او را نمیبیند. این مربوط به خواست خداوند.
خیلی خب، سپاسگزارم. حالا یک سوالی وجود داره که فکر میکنم سوال خوبی است، در رابطه با همین بحث مطرح خواهم کرد تا لحظات دیگه. اینجا پرسمان مذاهب برنامه‌ست به صورت زنده و گفتگویی و میتونه با حضور شما بیننده عزیز چالشی هم بشه. تا حلوش ساعت 10 شب در خدمتتونیم، بریم به اتاق فرمان.
ساعت 11 شب.
بله بله، ساعت 11 شب در خدمتتون خواهیم بود. بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم.
توسل در عقیده اهل سنت و جماعت درست است، خصوصا پیغمبر علیه السلام اون چی گفتن برای ما در تا روز قیامت او الگو است، درس است، عبرت است.
توسل را مستحب می دانیم، چون توسل با اعمال صالحی که مورد اتفاق بالاخره دیگران هم هست، توسل با اسمای حسنا و صفات اولیای خداوند، ولی توسل با ذوات فاضله همون را شرک می پندارن. ولی در قرآن کریم توسل خیلی زیاد است، توسل با ذوات فاضله هم شده. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. قبل از مبعوث شدن رسول اکرم، حتی مثلا یهود و بالاخره دیگر اهل شرایع هم با رسول اکرم توسل می کردن، اللهم انصرنا بالنبی الموعود فی آخر الزمان، همینطوری توسل داشتن. یا مثلا در مورد همون تابوت بنی اسرائیل هم همون توسل هست. یا خیلی در آیه های دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و امتعو الیه الوسیله، در این همین وسیله را، المفرد المحلا باللام یعمو، این عام هست، ما یتقربو بهی الی الغیر، به لخر ذوات فاضله و اعمال صالحه. در خیلی تفاسیر مثلا به نایه استناد شده در مورد توسل با ذوات فاضله. یا در آیه دیگه، اولئی که الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، در این آیه هم در خیلی تفاسیر اشاره شده با گرفتن توسل از اعمال چیز ذوات فاضله. و حتی ما مقلد هستیم، دلیل المقلد قول المجتهد. در فقه مذاهب هم بینگرین، در زیارت مدینه همه توسل با رسول اکرم را مستحب می دانن. حتی زائر باید هنگام مقابله با مرخد مبارک رسول اکرم، اسألک الشفاعت یا رسول الله، را سه بار تکرار بکنه. این در فقه مذاهب اربعه در مبحث زیارت مدینه یک مسئله مشهور و مبرهن است.
خب شبتون بخیر باشه. من یکی دو تا نکته عرض بکنم. ما به خاطر اینکه تایم برنامه محدوده و حدود 53-54 دقیقه ایم، اون بخش خلاصه اول برنامه رو حذف کردیم. کسایی که دوست دارن میتونن به سایت شبکه جهانی ولایت بخش آرشیو برنامه ها و برنامه پرسمان مذاهب مراجعه بکنن و اون رو ببینن. عرض به خدمتتون بشه که جانم خیلی خوبه، توی کانال شبکه جهانی ولایت در پیام رسان تلگرام میتونید برید ببینید بخش‌های مختلف برنامه رو تقطیع میکنن، دوستانم اونجا میذارن و گلچین میکنن. این هم یک راه دیگر هست. گفتگوم رو دارم ادامه میدم با استاد پژوهشگر و محقق از ارجمند در حوزه مذاهب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد توحیدی. شما مردم عزیز برامون سوال بفرستید. از کرمان، زرند کرمان برامون پیامک فرستادن، سوالشون به دست ما رسیده، خواهم پرسید. و شهرکی از سیستان هم پیامکش به دست ما رسیده، انشالله یه فرصتی خواهیم گرفت و اون رو مطرح خواهید کرد. استاد اگر در راجب علم غیب پیامبر نکته‌ای ندارید و صلاح میدونید سوالات رو بپرسید.
در خدمتون هستم،
بفرمایید. گفتن که لطفاً بفرمایید که نام عبدالله قبل از مبعث پیامبر بر اسم پدر اون بزرگوار گذاشته شده، این رو چطور می شود جواب داد؟ لطفاً برامون معنا بفرمایید.
ایشون گویا سوال کننده گمان کردن که قبل از اسلام مردم با نام الله آشنا نبودن. با نام الله قبلا هم مردم آشنا بودند، حتی بت پرستان هم واژه الله را به کار می بردن و می گفتن این بت‌ها هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها بت‌ها شفیع ما نزد الله هستند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، الله را اونا قبول داشتن. خب الله قبول داشتن، نام مبارک پدر پیامبر اسلام هم عبدالله بوده، چون پدرشون هم حضرت عبدالمطلب خداپرست بودن، معتقد به خدا و عرض کنم که موحد بودن، نام فرزندشون را عبدالله گذاشتن.
بله بسیار خوب. یک سوال دیگه پرسیدن، شهرکی از سیستان رنگ و بوی قرآنی داره ولی به احترامشون میپرسن. گفتن که با عرض سلام و علیکم السلام، قرآن بر پیامبر نازل شد و در این شکی نیست، اما اون موقع که کاغذ نبوده و بعدش میگن عثمان دستور جمع‌آوری قرآن رو داده، پس این قرآنی که الان ما داریم ممکنه سوره یا آیه از اون کم و زیاد شده باشه.
اولا این که میگیم قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، نه این که در ضمن یک سری کاغذهایی نازل شده باشه، این یه نکته. اما این که بگیم کاغذ اون موقع نبوده، این که حرف اشتباهیست. خب کاغذ از قرنها بوده، در قرآن کریم هم تعبیر داریم که اگر کتابی نازل میکردیم فی قرطاس فلمسوه و بعیدی هم، تعبیر قرطاس به معنی کاغذ تو قرآن هم اومده. اما این که پرسیدن حالا قرآن پس تو کاغذ نازل نشده، چون تو کاغذ نازل نشده یا اون موقع کاغذ نبوده، ممکنه کم و زیاد شده باشه. هرگز. چرا؟ به خاطر این که مسلمان ها مرتب به دستور خداوند متعال قرآن میخوندن، فراوان قرآن میخوندن، فراموش نمیشد. یک ثانیاً عده ای ما کتاب وحی داریم. بله. قرآن تو کاغذ نازل نشد، ولی موقعی که وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشد و حضرت آیات را میخوندن، مسلمانانی که با سواد بودن اینا قرآن را مینوشتن. آیه را هم میبینیم در اینجا، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بعیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اگر ما کتابی در ضمن کاغذی برای بر تو نازل می کردیم که حتی مردم با دست خودشون لمس می کردن، باز یه عده ای که لجوج بودن کفار می گفتن اینم یک سحر آشکار است. خب مقصود این که اولا کاغذ بوده، ثانیا قرآن تو کاغذ نازل نشده، ولی موقعی که پیامبر می خوندن می نوشتن افراد، از جمله حضرت علی علیه السلام نوشتن تمام قرآن را،
کتاب وحی
نوشتن، معروفن به کتاب وحی. و علاوه بر این که حتی اگر نوشته نمیشد اینقدر مسلمان ها قرآن میخوندن، تسلط بر قرآن ادعی داشتن که اگر کسی یک کلمهشو کم و زیاد میکرد متوجه میشدن.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از پاسخهایی که میدید. منتظر سوالهای شما هستیم، برامون پیامک ارسال کنید به شمارهی که براتون زیرنویس شده، در داخل و خارج از کشور فرقی نمیکنه. خیلی ممنون استاد. سوال پرسیدن که آیا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در نمازی که میخوندن مثل نماز شیعیان امروزی از مهر استفاده میکردن و مهر رو به عنوان سجدگاه خودشون انتخاب کردن؟
ببینید، اولا از نظر شیعه گذاشتن چیزی به نام مهر در نماز لازم نیست. اونی که از نظر مذهب شیعه لازمه اینه که انسان سجده میکنه در نماز بر روی خود زمین، ظاهر زمین، ظاهر زمین خاک، سنگ، گیاهان زمینی، اینه باید بر روی زمین سجده کنه. علت اینم که شیعه این عقیده رو داره و فقهایش این نظر رو میدن اینه که میگن چون ما حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من سجدگاه قرار داده شده.
بله.
خدا زمین رو سجدگاه من قرار داده و ظاهر زمین همین خاک است و سنگ است و یا گیاهان زمینیه. از نظر شیعه میگن باید بر روی خود زمین سجده کرد، خاک، سنگ یا گیاهان. اگر چیزی مانعی روی زمین بود یا باید این مانع رو برطرف کرد یا یک چیزی از ظاهر زمین گذاشت و روی او سجده کرد. خب زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسجد پیامبر مسلماً کفش نه قالی بوده نه موچت بوده، این چیزا نبوده.
بله.
کفش خاک بوده، سنگ ریزه بوده، خب رو همون سجده میکردن. الانم از نظر شیعه اگر مساجد مردم، منزلی، جایی که میخوان نماز بخونن مثل مسجد پیامبر در اون زمان باشه، میگن نیازی به گذاشتن مهر نیست، رو همون کف خاک باشه پاک باشه، سنگ باشه پاک باشه، چمن باشه، گیاه، البته غیر از گیاهان خوراکی و پوشاکی،
باشه
غیر از اونا، گیاه باشه، چمن باشه، پاک باشه، روش میتونن سجده کنن، احتیاج به مهر گذاشتن نیست. ابتدا این نبوده چون مساجد ساده بوده، کفش خاک بوده، سنگ ریزه بوده یا احیانا حصیر بوده. حصیر اون زمان هم طبعا حصیر گیاهی، اون زمان که پلاستیک نبوده، حصیر گیاهی بوده، رو همون سجده میکردن. الان هم اگر مسجدی، خونه ای کفش اینجوری باشه، محله که میخوایم نماز بخونیم، لازم نیست مهر بگذاریم. اما بعدن که کم کم وضع زندگی مردم بهتر شد و از چیزهای مانند زیلو و پلاس و گلیم و این گونه چیزها استفاده کردن، شیعیان چون معتقد بودن میخواستن حتما بر خود زمین سجده کنن. این روایتی هم که گفتیم ضمناً هم در وسائل و در شیعه و سنی نقل شده، هم وسائل و شیعه از کتب شیعه این حدیث داره، هم در کتاب صحیح بخاری اهل سنت وجود داره که پیامبر فرمودند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، در صحیح بخاری هست، زمین برای من سجدگاه قرار داده شده. بزرگان علماء شیعه میگن خب ظاهر زمین همین خاک است و سنگ.
بله.
ما به قالی زمین نمیگیم. میگن خب، میگن قالی رو انداختن روی زمین، فرش رو انداختن، پارچه رو انداختن روی زمین، زمین ظاهرش خاک و سنگ، ما رو همون سجده میکنیم. به ویژه این که یه سری روایاتی هم نقل شده که بزرگ برادران و علمای اهل سنت هم نقل فرمودن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه نفر رو دیدن داره نماز میخونه.
بله.
و عمامه داشت، عمامه‌شو گذاشته بود رو پیشانیش و سجده میکرد، عمامه رو جلوتر گذاشته بود، مثل برخی آقایون عرب ها عمامه‌شون رو جلوتر میذارن رو پیشانیشون هم میگیره، اینجوری سجده میکرد. حضرت فرمودند که عمامه‌ات را از پیشانیت بزن بالا.
بله.
دستور فرمودند. خب و یه مورد داریم که حضرت خودشون رفتن، کسی همینطور داشت نماز میخوند، دیدن که عمامهش رو پیشانیشه و حضرت رفتن با دستشون عمامهش رو زدن بالا که پیشانی بالخصوص رو خود خاک باشه. در حال سجده 7 عضو باید روی زمین باشه، از جمله زانوها، سر انگشتان. اما پیامبر نفرمودن کسی رو مثلا خب نماز میخوندن نمیگفتن زانواتون هم لخ کنید که رو زمین باشه، اما پیشانی را بالخصوص گفتن. از علما و برادران اهل سنت آقای بیهقی در کتاب معروفی دارن به نام سنن بیهقی، در کتاب الصلات این حدیث رو نقل میکنن که یه نفر داشت نماز میخوند و سجده میکرد روی امامش، حضرت با دستشون اشاره کردند که احسر امامتک عن جبهتک، امامتو از پیشانی بزن بالا. معلوم میشه از بین این 7 عضو پیشانی خصوصیت داره. البته برادران اهل سنت هم میگن که سجده روی خاک بهتره، اما برادران اهل سنت این را بهتر میدونن، شیعه میگه خاک بهتره، اما خاک بعدش سنگ بعد چیزای دیگه، اما پارچه و ماننده اینها نباشه. پارچه و اینها و جنسای ماننده پارچه و فرش و اینها فقط در اضطرار و ضرورت ها، همونطور که این مورد را در صحیح بخاری هم حدیثی داریم که ایشان آقای بخاری نقل میفرمایند که یکی از صحابه گفت با پیامبر نماز میخوندیم همراه پیامبر، وقتی که یکی از ما نمیتونست پیشانی رو رو زمین بگذاره، اون موقع لباس رو پهن میکرد و روی پارچه سجده میکرد. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وقتی که یکی از ما زمین اینقدر داغ بود مثلا سنگ ریزه بود که طاقت نمی آورد پیشانی رو بذاره رو زمین، اون موقع بسط ثوبه فسجد علیه، لباسش رو پهن می کرد و روی او سجده می کرد. از این عبارت هم ممکنه کسی همین استفاده رو بکنه که در موقعی که نمیتونستن اضطرار داشتن روی پارچه سجده میکردن. حدیث رو هم خوشبختانه آوردن، این عبارت صحیح بخاری، فاذا لم یستطع احدنا ان یمکن وجهه من الارض، وقتی که یکی نمیتونه صورتش رو روی زمین بگذاره از داغی، اون موقع بسط ثوبه فسجد علیه، لباس رو پهن میکرد. خب شیعیان علت این که از مهر استفاده میکنن اینه، میگن خب این یه مقدار خاک گلش کردن خشکش کردن به نام مهر، این همون خاکه. سجده بر خاک اختلافی نیست، یعنی که دشمنان میخوان اختلافی معرفی کنن.
الان اگر یک فرد سنی پیرو هر یک از 4 مذهب مشهوره مهری بذاره و استفاده کنه، نمازش باطل نیست؟
از نظر مبانی اهل سنت خیر. چرا؟ توضیح میدیم. چون هیچ یک از مذاهب نفرموده اند که سجده بر خاک ایراد داره، نه مذهب حنفی، نه شافعی، نه مالکی، نه حنبلی، هیچ کدام نگفتن سجده بر خاک ایراد داره. یک، و هیچ کسی، هیچ عاقلی نگفته که این خاک را اگر گلش کنی خشکش کنی یه چیز دیگری میشه. آیا مهر همون خاک گل شده خوش شده؟ خب آیا خاک گل بشه خوش بشه یه چیز دیگری میشه؟ این استیل که نمیشه، آهن که نمیشه، دوباره همون خاک هست. خب برادران اهل سنت هم تو بیابون دارن نماز میخونن، رو همین خاک سجده میکنن، رو همین سنگ سجده میکنن. اگر این سنگ آوردن گذاشتن مقابلشون برای که رو سجده کنن ایراد داره؟ مثل اینکه گاهی برادران اهل سنت مثلا یک سجاده رو مخصوص میارن که رو نماز بخونن، ایراد داره؟ این نبود، سجده رو آوردن، سجاده رو آورده مخصوص اینکه رو نماز بخونه، ایراد نداره. حالا این سنگ رو از اونجا بر میداره، همطور که رو بیابون رو این سنگ رو خاک سجده میکنه، این سنگ بر میداره میذاره مقابل خودش سجده میکنه، این همون سنگه، اینجا اونجا فرقی نمیکنه. یا این خاک اونجا سجده میکنه، همین خاک بیاره اینجا روی فرش بذاره سجده کنه، ایراد داره؟ محرم جز یه خاکی که گل شده و خشک شده چیز دیگری نیست. همه خاکای بیابان هم که شیعه و سنی رو اونا سجده میکنن، از زمان خلقت کره زمین هزاران و میلیون ها بار باران آمده گل شده خوش شده. مثل مهری که گل خاک بوده گل شده.
خیلی خوب، سپاسگزارم. پس فهمیدیم که میشه زید این عنوان کلی قرار داد که آقا مهر گذاشتن مسئله اختلافی نیست و اینقدر نیاز نیست که بعضیا روش مانور بدن و حساس بشن. نوری از زاهدان، پیامک شما به دست ما رسیده، خیلی ممنونم. استاد یک سوالی پرسیدن، حالا اگر فرصت بشه، که فرصت هست البته، فرصت داریم، گفتن با سلام، با وجود ازدواج پیامبر صلوات الله علیه و آله در سن جوانی و قبل از مبعوث شدن، حضرت خدیجه رو به کدام شریعت عقد کردن؟ لطفا نظر شیعه رو در این باره برای ما بگید.
ببینید، از نظر شیعه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرشته ای بوده است که ایشان را در امور مختلف خطدهی میکرده از سوی خداوند متعال. یک سری روایات این چنین داریم،
یعنی از کودکی ایشون رو یه جوری حراست هم
میکرده. بله بله، فرشته ای بوده و خطدهی میکرده و کلن در تمام ادیان الهی، ادیان گذشته هم ازدواج بوده.
بله.
و قانون و مقرراتی داشته و همون قانون و مقررات در ادیان مختلف، هر کس ازدواج کند طبق دین خودش ازدواج باشه، حتی بعد از اینم که وارد دین اسلام هم بشه، افراد معمولی هم همون ازدواجش درست، لازم نیست دوباره عقد کنه. امروز مثلا یک غیر مسلمان حتی خب یک زن و مرد مسیحی مسلمان شدن، آیا خب عقدشون طبق دین اسلام نبوده، حالا مسلمان میشه لازمه دوباره عقد بکنن؟ نه. فرزندانی که از اونا به دنیا آمدن حلال زاده نیستن. چرا؟ هزار روایت داریم، لکل قوم نکاحون، هر گروهی نکاح دارن. حالا طبعاً بله، پیامبر اسلام خداپرست بودند و از
حنیف بودند.
حنیف بودند و اجدادشون هم همین جور در مسیر خداوند و دین حنیف بودند و فرشته خاصی هم بوده که دستورات الهی رو از قبل به ایشون میداد.
بله، بسیار خب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. مردم عزیز، باز هم منتظر پیامک های شما هستیم. استاد یک سوالی رو مطرح می کنند با این عنوان که حضرت ابراهیم خلیل الله که به نوعی جایگاه بسیار رفیعی داره در میان انبیاء الهی و نزد پروردگار، در سن پیری به مبعوث شدند و به اون مقام امامت رسیدند و جایگاهی که پیدا کردند. چطور شیعیان معتقدند که در کودکی افرادی به عنوان امام اونها انتخاب شدند و نصب شدند؟
ببینید، موقعی که ما یک مقامی رو از طرف خداوند میدونیم، همینطور که نبوت را همه مسلمانان یک مقام الهی میدونن، شیعه و سنی، خدا فردی را به نبوت انتخاب میکنه، خدا انتخاب میکنه. ممکنه یه پیامبری را در 40 سالگی پنج مثل پیامبر اسلام یا حتی بالاتر، سن بالاتر به پیامبری انتخاب کنه، ممکنه در سن کم انتخاب کنه، ممکنه در کودکی انتخاب کنه. امامت هم از نظر شیعه، اون امامت خاص که مقصود امامت معصوم هست، اون 12 امام، اون مقام چون از سوی خداونده، ممکنه یک نفر به مقام امامت در سن 40 سالگی 50 سالگی برسد، یکی در سن کودکی. در انبیا ببینید، یک سری انبیا، پیامبر اسلام در 40 سالگی به نبوت مبعوث شد.
بله.
اما حضرت عیسی در چه سنی؟ قرآن کریم میفرماید، سوره مبارکه آل عمران میفرماید، حضرت موقعی که به حضرت مریم ادعی گفتن ای مریم این بچه رو از کجا آوردی، انا لک هذا، این از کجا آوردی، حضرت مریم اشاره کرد به عیسی در حالی که در گهواره بود.
بله.
ادعی معترضین گفتن قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور حرف بزنیم، سوال کنیم از کسی که تو گهواره است، بچه تو گهواره، از او سوال کنیم؟ بعد قرآن میفرماد یه مرتبه عیسی گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. صریح قرآنه، حضرت عیسی در گهواره یه مرتبه صدا زد منم بنده خدا، خدا به من کتاب داده است، خدا مرا پیامبر قرار داده، خدا مرا یک موجود مبارک قرار داده، هر جا باشم مایه با برکتم. خب مایه برکت هستم.
در سوره مریم هست استاد این آیه و دوستان لطف کردن
بله
آوردن. بله میشنم این توضیح.
خب ببینید اینجا حضرت عیسی علیه السلام میفرماد من در گهواره صدا میزنه، من خدا پیغمبر قرار داد. در مورد حضرت یحیی داریم و آتیناه الحکم السبیا، ما حکم نبوت، حکم حکومت به او دادیم در حالی که او صبی و بچه بود. خب صریح قرآن، خدا بخواد در کودکی هم حضرت یحیی را به پیامبری میرساند، عیسی را به پیامبری میرساند، آتیناه الحکم السبیا. خب یه موقع هم خدا سلام بدونه یه پیامبر را در 40 سالگی 50 سالگی 70 سالگی ممکنه به پیامبری برسه. امامت هم همین جوره، بعضی از امامان را خداوند متعال در سن کم به مقام امامت رسونده که مردم بدونن این یه مقام ویژه است. همینطور که پیامبری، اگر علوم پیامبر علوم اکتسابی بود و پیامبر دانش‌های خودش را می‌خواست کسب کنه مثل بقیه، دیگه نمی‌شد یک کسی که تو گهواره یا یه بچه ادای پیامبری بکند. این بیانگر اینه که نه، پیامبری از سوی خداست و علومی که او داره از سوی خداست. این هم همینجوره. نظام می‌بینیم امام جواد علیه السلام در سن کم به ظاهر قبل از بلوغ، در سن 10 سالگی در مجلس مناظره حاضر می شوند، با بزرگترین علمای زمان مناظره می کنند، هرچی اونا می پرسند حضرت جواب می دن، حضرت سوال می کنند و گیر می کنند. خب داستانش هم هست در زمان مأمون، مناظراتی که مأمون تشکیل داد. خب این بیانگر اینه که این یک علم مافوقی است، همونطور که حضرت خداوند در مورد حضرت خضر بیان فرموده که علمناه من لدنا علما، از سوی خودمون ما به او علم دادیم، یعنی علم مستقیم، نه اینکه از طریق اکتسابی باشه.
بله استاد، اگر بیننده شاید آشنا نباشه یا حتی مسلمان نباشه اما بعضی از مبانی رو بدونه، ممکنه این سوال رو بکنه، امامی که در کودکی به امامت رسیده است و متولی امور شیعیان شده، آیا میتونه نسبت به وجوهات اونها هم این تصرفات رو داشته باشه و از نظر مذهب شیعه مانعی نداره این کار؟
نه دیگه، موقعی همینطور که کسی موقعی که به پیامبری برسد در سن کمم باشه، همه مسئولیت ها اختیارات پیامبر رو داره. دیگه پیامبر هست، نمیشه بگیم پیامبر هست اما اختیارات سیاشو نداره. اختیارات کسی هم که به مقام امامت برسه همین جوره، از طرف از نگاه شیعه امام امام است، در هر سنی باشه موقعی که امام از سوی خداوند تعیین شده و مشخص شده، طبعا اون اختیارات امامت رو هم داره.
بسیار خب ممنونم. اما برسیم به سوالی که خیلی روش مانور میدند و داستان درست میکنند و شاید کمتر کسی باشه که سفر بکنه به مکه مکرمه، عربستان سعودی، و با این سوال ها و این شبهات استاد توحیدی و این سوال روبرو نشه، که خود خداوند در قرآن کریم میفرماید که ما از رگ گردن به شما نزدیکتر هستیم. اگر که این گونه است و خدا اینقدر به ما نزدیکه، صدای ما رو میشنوه، میفرماید که مرا بخوانی تا استجابت بکنم برای شما، چرا شیعیان معتقد به توسل هستند و واسطه قرار دادن امامان و پیامبر؟
اولا شیعیان فقط قائل به توسل نیستند، یه بحث اختلافی شیعه و سنی نیست، این بحث عموم مسلمانان است با وهابیان. عموم مسلمانان بحث توسل را دارن، خاص شیعه نیست که بگیم آقا شیعه اینا ادعی میخوان مباحث را بیشتر رنگ شیعه سنی بزنن و اختلاف اینجا درست کنن. نه، بحث توسل به اولیاء الهی چیزی است که هم شیعه معتقده و هم عموم برادران اهل سنت معتقد هستن. حالا لذا اینو ما از نگاه شیعه و سنی جواب میدیم. خداوند فرموده در سوره مبارکه قاف و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به انسان از رگ گردن نزدیک شدیم. اولا خداوند به ما نزدیک است، غیر از این است که ما به خدا نزدیک باشیم.
بله.
ما میگیم کارها را انجام میدیم قربتن الالله، برای که به خدا نزدیک بشیم.
آها.
بعضی افراد مقرب نزد خدا هستند، بعضی نیستند. خدا به ما نزدیک است، خدا به همه نزدیکه، اما ما چقدر، اونم نزدیک بودن، نه نزدیک بودن مکانی، از نظر معنوی ما چقدر به خدا نزدیک هستیم. انسانها قربشون به خداوند متفاوته. هر قدر افراد با تقوا تر باشن، نزد درگاه خداوند متعال مقرب ترن، به خدا نزدیک ترن. با عبادات ما تقرب می جوییم به خداوند، هر چه بیشتر عبادت می کنیم نزدیک تر می شیم. اونی که اهل معصیت و گناه و حتی اهل کفر است، هر چه گناه و اینا بیشتر باشه، این فرد دورتر از خداوند است. همینطور که مثلا خداوند درباره شیطان میگه لعنهو، لعنتی علیک، لعنت یعنی ترد، خدا رو از درگاه خودش ترد کرده، دوره. خب اولا پس خداوند به ما نزدیک است، ما از نظر معنوی چقدر از نظر مقام و معنوی به خدا نزدیکیم، انسان ها متفاوتن. همه ما میدونیم، هر مسلمانی میدونه که اون کسی که زمام تمام امور عالم به دست اوست، فقط خداوند است. به ید کل خیر، به ید هل خیر، خیر کلن فقط دست خداست. خب ما همه چیزو از خدا میخوایم، اما این مقدار هم عقلمون میرسه. ما مسلمانان چه شیعه و چه سنی میدونیم که دعای ما نزد خداوند، دعای یک انسان گناهکار با دعای پیامبران الهی و مقربان درگاه خدا یکسان نیست. همینطور که پیش ما انسانها دو نفر از ما خواهش کنن، یک فرد بسیار محترمی که هر موقع ما حرفی زدیم نه نگفته، خواهش ما رو رد نکرده، این از ما یه تقاضا کنه، یه فرد محترم، یا یک آدم دروغگوی حقبازی که تا حالا صد بار با خود ما لجبازی کرده، حالا گیر کرده از ما یه تقاضایی بکنه، آیا ما در مقابل تقاضای این دو نفر یکسان برخورد میکنیم؟ نزد خداوند آیا افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، آیا نزد خداوند مؤمن و فاسق یکسانن؟ یقینا لا یستوون، مساوی نیستن. لذا ما موقعی که حاجتی داریم خودمون دعا میکنیم، گاهی برای این که بهتر مستجاب بشه، علاوه بر او از خوبان، از پیامبران، از امامان میخواییم شما هم برای ما دعا کنید. اگر این بود که بگیم چون خدا به ما از رگ گردن نزدیک تره، احتیاج به هیچ وسیله واسطه‌ای نیست، اینا لغوه. اگر این بود همه پیامبران الهی با شرک و با کارهای لغو مخالف بودن.
بله.
موقعی که برادران یوسف به پدرشون حضرت یعقوب گفتن پدر جان تو برای ما استغفار کن، قرآن سوره مبارکه یوسف میگه برادران یوسف به پدرشون یعقوب عرض کردن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پدر جان، پدر ما، تو برای ما استغفار کن. خودشون هم میگن چرا تو استغفار کن، انا کنا خاطئین، چون ما یه عمر خطاکار و اشتباهکار، یه عمر معصیت کردیم، یه عمر اشتباه کردیم، اما تو پاکی، تو استغفار کن. حضرت یعقوب نگفت چرا من استغفار کنم، مگر خدا به شما نزدیک نیست؟ خدا صدای شما را میشنوه، به شما هم نزدیک است، شما خودتون از خدا احتیاج به وسیله واسطه نیست. حضرت یعقوب نگفت نه لازم نیست، وسیله واسطه نیست، خودتون. قال سوف استغفر لكم ربی، حضرت یعقوب گفت باشه به زودی براتون استغفار میکنم. خب اگر لازم نبود، کار لغو و اشتباهی بود، حضرت یعقوب هم میگفت نه احتیاج به وسیله واسطه نیست، خودتون از خدا بخواید، خود چرا من استغفار.
نمیتونیم بگیم که این موارد که بیان شده و در قرآن هم چند تایی داریم اینا موردی بودن و تمام شده و دیگه این اتفاق وجود نداره الان.
ببینید اگر کار لغوی باشه یه موردم لغوه، اگر کار اشتباهی باشه همونجا حضرت یعقوب میگه که معنا نداره که کار اشتباه رو بگیم پیغمبر خدا یه مورد علی اشتباه انجام داده، اشتباه باشه یه موردم انجام نمیشه. و همچنین خداوند در سوره مبارکه نساء آیه 64 میفرماید درباره منافقینم اگر بخوان گناهشون بخشیده بشه این کار رو بکنن، بیان پیش پیغمبر خودشون استغفار بکنن پیغمبرم استغفار کنه. اگر این حرف این آقایون وهابی باشه باید بگیم آقا نیازی نیستش که، خودشون استغفار کنن، خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر، احتیاج به هیچ وسیله واسطه نیست، خودشون استغفار کنن تمام. اما قرآن می فرماد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. اگر اینها همین منافقین هم اذ ظلموا انفسهم وقتی که به خودشون ظلم کردند با نفاقشون آمده بودن پیش تو فاستغفر الله، خودشون از خدا طلب مغفرت و آمرزش می کردن و استغفر لهم الرسول، پیغمبر هم براشون علاوه بر استغفار خودشون می آمدن تا پیغمبرم براشون استغفار کنه، البته خدا را توبه پذیری مهربان می یافتن، یعنی خدا هم توبهشون قبول می کرد هم اونها را مورد رحم و رحمت قرار می داد. معلوم میشه که ما نباید تنها به استغفار و دعای خودمون بسنده کنیم، بله خودمونم از خدا میخوایم، توسل اینه که خوبان هم برای ما دعا بکنن.
بله خیلی خوب، ممنون و سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. حالا این بحث توسل همونطور که میدانید و از شما ها یاد گرفتیم نکات رو اساتید عزیز، باز هم جای بحث داره و گفتگو داره، اما انشالله هفته آینده اگر شد ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم استاد، خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، دست شما درد نکنه.
سپاسگزارم از جناب عالی و از همه بینندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که انشالله در فرصت آینده این بحثی که فرمودید همونطور که اشاره کردید نیاز به توضیحات بیشتری داره، سوالات دیگری هم در این مورد هست که انشالله در جلسات آینده در خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
انشالله سپاسگزارم، خیلی ممنونم. از استاد توحیدی تشکر میکنم. قنبری از گراش یا گراش، نمیدونم برای کجاست، نوری از گراش. زاهدان گراش درسته. سوال دیگری برای ما ارسال کردند، 912-92-59 ایشون هم سوال پرسیدن، 918-92-10 ایشون سوال خودشون رو پرسیدند و مهدی ماهرانی از اصفهان سوال پرسیدن. این هفته سوال خیلی زیاد داشتیم، ببخشید فرصت نشد بپرسیم، انشالله هفته آینده با ما همراه باشید. آقای علوی لطف میکنن و این سوالها رو دستبندی میکنند و نگه خواهند داشت. زنده باشیم، هفته آینده دوشنبه شب در خدمتون خواهیم بود و پیشا پیش اعیاد شعبانیه هم بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. التماس دعای خیر و بگم که دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. شب بخیر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الله